أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با فرمایش کتاب مرتقا که فرمودند مفاد آیه شریفه خمس این است که تمام خمس لوجه الله است و تمام خمس لوجه رسول است و تمام خمس لوجه بنی هاشم است که ذی القربا هستند و تمام خمس لوجه الفقراء هست. و لذا فرمود باید مجمع الوجوه را در نظر بگیریم، یعنی صرف کنیم تمام خمس را بر سادات فقیر تا هم وجه الله و رضا الله تأمین بشه، هم وجه الرسول، هم وجه بنی هاشم و هم وجه فقرا. ما عرض کردیم که اگر کسی بخواهد مثلا بگوید که این فرض بفرمایید 1,000,000 تومان برای فقراء شهر قم هست، قرصیت نداره، بگه این 1,000,000 تومان برای خدا و پیامبر و مردم قم و فقراء هست. خب با یک کلمه میتونه بگه که این 1,000,000 تومان برای فقراء قم هست، علاوه صحیحه از سبت خدمتون که فضیل ابن یسار شهادت میده به خلاف کلام ایشان. در صحیحه فضیل ابن یسار که حدیث 10 از باب 4 از ابواب انفال هست، امیر المؤمنین به فاطمه زهرا می فرماید اهلی نصیب که من الفید، اگر بنا باشد که کل خم و فید که هر دو آیه مشابه هم دارند، کل خم و کل فی لوجه بنی هاشم و لوجه الفقراء باشد، دیگر فاطمه صدیقه حصه ای از خمس را صاحب نیست، میشه خمس مصرفش سادات فقیر. این که بگوییم فاطمه زهرا نصیب دارد از خمس یا از فی، این دلیل بر رد نظریه ایشان است که قائل بود که خمس و فی نصیب بردار نیستند، کل خمس لوجه الله است و لوجه رسول است و لوجه بالغربا است و لوجه الفقراء است و همینطور کل فعل. این صحیحه در دلالتش بر رد نظریه کتاب مرتقا انصافا شبهه نیست، کلام واقع می شود در شرطیت اسلام و ایمان در مساکین و یتاما و ابناء السبیل از سادات. مشهور قائل به شرطیت ایمان هستند. سیدی که شیعی اثنا عشری نیست لا یستحق من سهم سادت شیئن علا مثلک المشهور بل دعی علیه اجماع. البته اجماع و شهرت در این گونه موارد اعتبار نداره، چون بعد از وجود ادله دیگر و احتمال استناد مشهور و مجمعین به اون ادله، دیگر نمیتوان کشف کرد که منشأ فتوای مشهور و مجمعین ارتکاز عام متشرعی بوده. اگر دلیل آخری نبود برای مشهور و اجماع، منحصر می شد راه به این که دلیل اونها ارتکاز عام متشرعه بوده. اون وقت ارتکاز عام متشرعه کاشف بود از رأی معصوم، اما وقتی که دلیل های دیگر داریم معلوم نیست که مشهور و مجمعین مستندشان ارتکاز متشرعه بوده. بله، اگر شهرت و یا اجماع در زمان خود ائمه احراز بشه، مدرکی بودن آن دیگر مهم نیست. مثلا ثابت بشه اصحاب ائمه قائل بودند به این که نصف خم برای سید مؤمن است به استناد بدلیت الخمس للزکاة. حالا ما در این مستند مناقشه هم داشته باشیم مهم نیست، مهم اینه که این فتوا به مرعا و مسمع امام بود و امام تقریر کرد. اما فتوای قدمای اصحاب در عصر غیبت که اینطور نیست، معاصر با ائمه نیست. اگر مدرکی نباشه کشف میکنیم مستندش ارتکاز متشرعه است. ارتکاز متشرعه به حساب احتمالات کاشف است از رأی معصوم، ولذا اجماعی به درد میخوره که احراز بکنیم مستندش ارتکاز عام متشرعه است. اگر اجماع مطابق با دلیل عقلی بود فایده نداره، مطابق با اصالت البراءه بود فایده نداره، مطابق با اصالت الاحتیاط بود فایده نداره، مطابق قواعد عامه بود فایده نداره. باید یک اجماع تعبدی پیدا کنیم که نه قواعد عامه آن را تأیید می کند و نه دلیل عقلی. و نه اصل عملی من براءت او احتیاط، که 100% مطمئن بشیم هیچ منشأی ندارد مگر ارتکاز متشدد. مثلا مثلا در روایات آمده که بول دواب به سلاس نجسه، اما اصحاب فتوا دادن به طهارت بول دواب به سلاس. این فتوا طبق قواعد عامه نیست، چون قواعد عامه اقتضا می کند که بر اساس این روایات فتوا به نجاست داده بشه، طبق دلیل عقلی هم نیست، طبق براءت هم نیست، چون براءت با وجود دلیل بر نجاست مجرا نداره. با وجود دلیل بر نجاست که نوبت نمیرسه به اصل براءت و قاعده طهارت و ولذا تنها راه منحصر میشه به یک راه باری که ارتکاز متشرعه بر این بوده که مردم مبتلا بودن به بول دواب به سلاس، طرف اسب داره، قاطر داره، حمار داره، خب کنارش ایستاده، اونم بول میکنه، بولش میپاشه، به چند متر اون طرف تر ارتکاز متشرعه بر طهارت بوده، این خوبه. اما اگر مستند شهرت و اجماع، قطعا یا احتمالا قاعده عامه باشه یا دلیل عقلی باشه، مثل اینکه گفتن زمان مالم یجب باطل است، چون میشه از قبیل ازاله چیزی که هنوز موجود نشده، اعدام چیزی که هنوز موجود نیست. میگن اعدام موجود محاله، اعدام ما لیس به موجود محاله. از زمان ما لم یجب، چون ذمه اون شخص رو میخواییم قبل از این که مشغول بشه پاک کنیم. اون میشه دلیل عقلی، اون منشأ برای این که میگن اجماع مدرکی و شهرت مدرکی اعتبار ندارد و الا معنا نداره، که آدم اگر ببینه مدرک ذکر شده برای اجماع و شهرت، بگه این اجماع و شهرت مدرکی، مدرک ذکر نشده، بگه آفرین، عجب اجماع خوبی، عجب شهرت خوبی. خب احتمال نمیدید اگر مدرک او را هم ذکر میکردن بدتر از اون موردی بود که مدرکش ذکر شده و شما او را از اعتبار انداختید. اینجا سفره باز نشده فکر میکنید چه خبره. خب اگر سفره باز میشد میفهمیدید اینجا هم خبری نیست. این جوابش اینه که نه، گاهی اصلا سفره نیست، یعنی اجماعی که هیچ توجیهی ندارد جز این که ناشیست از ارتکاز متشرع. و این اجماع حجت است و نه اجماع دیگر و یا شهرت دیگر. و تفصیل کلام موکول الى محله، بله به قول شما دیگه از این اجماعهایی که در قنیه و در کتاب خلاف و کتاب انتصار و ناصریات ادعا میکنن ما بی بهره میشیم. خب بشین، خیلی مهم نیست. حالا من مثال زدم، مراجعه کنید ببینید. بله صحیح هست، تقریر دلیل قطعی است، دلیل ظنی و سند و دلاله که نمیتونه با دلیل قطعی معارضه کنه. حالا بیاییم وارد بحث خودمون بشیم. پس اجماع و شهرت در مقام اعتبار ندارد، کلام در خود ادله واقع میشه. اولین دلیل بر لزوم ایمان در سید فقیر که میخواهیم به او سهم سادات بدیم قاعده اشتغاله. گفته میشه که اگر ما شک بکنیم یک مال عام، ملک عنوان مطلق است یا ملک عنوان مقید، طبق قاعده اشتغال باید اخذ به قدر متعقن کنیم و صرف کنیم در قدر متعقن. مثال ذالک، فرمودن که شما وارد یک مسجدی میشید، شک میکنید که آیا این حوض مسجد وقف مسلمین است فی هذا المسجد یا وقف مؤمنین است. هیچ قرینه ای هم نیست بر این که وقف عام است لجمیع المؤمنین یا خاص است للمصلین فی هذا المسجد. فرمودن که استصحاب می کنیم که وقف مطلق مؤمنین نیست و لذا حق نداریم ما در فرضی که نماز در این مسجد نمی خوانیم از این حوض وضو بگیریم. این مسئله است که در بحث شرطیت اباحه ماء وضو در قره هم مطرح شده. در ما نحن فی هم گفته میشه که ما نمیدانیم این 1,000,000 تومان سهم سادات ملک مطلق سید فقیر است یا ملک سید فقیر مؤمن. استصحاب میگوید ملک مطلق سید فقیر نیست و لذا این استصحاب، بلکه قاعده اشتغال اقتضا میکنه ما آن را به سید فقیر مؤمن بدهیم. این وجه دو اشکال، اشکال اول اینه که اصل عملی در صورتی مرجع ما هست که دستمون از اطلاقات لفظیه کوتاه بشه. روایات و همینطور آیه شریفه خم که مقید نکرد سید فقیر را به سید فقیر مؤمن، روایات ما هم میگفت سهمون لیتاما هم، سهمون لمساکین هم، سهمون لابناء سبیل هم، قید نزد که باید مؤمن باشن. ثانیاً لقائل ان یقول، که این مبنا که مرجع در این موارد قاعده اشتغال هست اساس صحیحی ندارد. ما از همون مثال وقت شروع کنیم. مرحوم آقای صدر در اون مثال وقت در حاشیه منهاج الصالحین فرموده است که مانعی ندارد شما عملا بنا بگذارید بر وقت، بر وقت بر مطلق مؤمنین، و از اون حوض مسجد وضو بگیرید برید جای دیگر نماز بخوانید. چرا؟ برای این که استصحاب این که ملک و وقف مطلق مؤمنین نشده این حوض چی میخواد بگه؟ میخواد اثبات کنه که پس وقف شده بر خصوص مسلم، این که میشه اصل مثبت. اگر صرفاً میخواد بگه ملک و وقف مطلق مؤمنون نیست، این مشکل ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه موضوع حرمت تطرف مان غیره، نه ما لیس مال نفس. اگر موضوع حرمت تصرف این بود که یحرم لک تصرف فی ما لا تملک، استصحاب میگفت شما مالک نیستید، عنوان مؤمنین که تو جزء آن هستی مالک نیستند، فیحرم لک تصرف. اما اینطور نیست، موضوع حرمت تصرف مالا تملک نیست، موضوع آن ما یملک و غیرک، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، در موثقه سماعه آمده است، و یا در روایت معتبره اسدی لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه. پس موضوع برای حرمت تصرف اینه، یحرم التصرف فی مال الغیر، و این مشکوکه که مال الغیر هست یا نیست. استصحاب میگه لیس مال نفسک، بگه اثبات میتونه بکنه فهو مال غیرک، اینه که اثبات نمیتونه بکنه، اصل مثبته. فقط میگه لیس مال نفسک، میگه عیبی نداره. شما اگر من میخواستم اینو بر بکنم بفروشم موضوع صحت بی لا بیع الا فی ملکنه، اما من میخوام وضو بگیرم برم نماز بخونم تو خونمون. بحث تصرف تکوینیه، موضوع حرمت تصرف تکوینی مال الغیره و این اثبات نشد. ولذا ایشون فرموده چه اشکال داره، شک داری و چگونه است، عیبی نداره شما وضو بگیر از این حکم تمسکن بالاصل العملی. وقف تحریری مثل مسجد، فقط مسجد وقفش تحریری، تصرف در مسجد حرام، کاری که منافیه مثلا مسجد به این مسجد باطله، اما میخوای تو مسجد بخوابی برو بخواب، مزاحم مسلم نباش، بقیهش مهمی. کاری که منافی عنوان مسجد است و مزاحم مسلم است جایز نیست. چه ربطی داره با مثل این که باید تو این مسئله احکام مسجد را هم بگیم؟ کلام در اینه که موضوع حرمت تصرف تکوینی مال غیره و این محرز نیست. شما عباتون رو گذاشتید تو دستشویی، تو رختکن دستشویی رفتید تجدید وضوع کردید، آمدید دیدید یه عبای اینجا هست، شک کردید این عبای خودتونه یا عبای یک طلبه دیگه ایه که از بس قصد بدهکاره حواس پرتی گرفته عبای شما رو اشتباه پوشیده و رفته عبای خودش رو جا گذاشته. مقتضای قاعده اینه که شما میتونی این عبا رو سر کنی و بری. چرا؟ چون استصحاب ولو میگه این عبا ملک شما نیست، اما شما که نمیخوای اینو بفروشی، میخوای بفروشی، استصحاب این که ملک شما نیست ثابت نمیکنه ملک الغیره. شبهه مصداقیه ملک الغیره، اگر حالت ثابت، اگر شما اینجور بگید، بگید آقا یک زمانی این عبا ملک الغیر بود، استصحاب میکنیم هنوزم ملک الغیر است، یک زمانی تصرف در این عبا بر من حرام بود، استصحاب میگه هنوزم حرامه، میگیم این استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ برای اینکه این عبا یک زمانی ملک عبا فروش بود ولی یقینا از ملک او خارج شد، نمیدونم داخل شد در ملک من یا داخل شد در ملک اون طلبه حواسپرت. استصحاب این که ملک الغیر است میشه استصحاب کلی قسم ثالث، ولذا علل قاعده اشکال نداره که این عبا رو بپوشیم بریم دنبال کارمون. اشکال در مقابل کدام نفته آقا؟ احراز نشد که اون مال الغیره، اول باید احراز بشه که مال الغیره، بعد بگیم تیب نفس نداره. اصل مال الغیر بودنش ثابت نشد، ما تمسکن به اصالت الحل این عبا رو بر میداریم سر میکنیم بله چون ملکیت خودمان محرز نیست نمیتونیم بفروشیم، یعنی بیعمون معلوم نیست صحیح باشه، چون لا بیع الا فی ملک. علی القاعده اینه. حالا از روایات لغت استفاده شده که حکم لغت باید بار کنیم، اون یه بحث دیگه هست. سیره اوغلا بابا تو همون جاهای قصد مشکل داره، حالا کجا اومدی توسط به سیره اوغلا میکنی؟ روایت در باب لغت است، میگه شخصی در خانه خود چیزی پیدا کرد یا در صندوق مشترک چیزی پیدا کرد. حضرت میفرماید اگر اون صندوق مشترکه یا اون خونه افراد زیادی در اونجا رفت و آمد میکنن، احکام لغت رو بار کنه. این الا ما هو مذکور فی محله. خب حالا در این مورد تعبد خاص هست. در این مثال، اما تو مثال وقف بیاد احکام لغته بار کنه؟ در اون مثال وقف آیستر میگه استصحاب بکن که وقف خاص نشده، اصلا نیاز به استصحاب هم نیست. شد داری موضوع حرمت تصرف اثبات نشد، رجوع کن به قاعده هل. حالا میرسیم به این بحث خود، چون این فرمایش در کلمات آی خویی هم هست، منطقه آی خویی فتوا نمیده، آی صد فتوا داده و در کل مطلب درستی. اگرم ما در برخی از موارد اشکال داریم، اشکال های موردی است، مثل در همون مثال عبا میگیم روایات میگه این لغت هست. در باب وقت نکته خاصی رو مطرح میکنیم، اما مقتضای قاعده اولیه همینه. ما در باب وقت نکتمون اینه که میگیم علل قاعده همینه که آیه سعد گفت، ولی روایت صحیحه میگه انما الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. متفاهم عرفی از این صحیحه اینه که یحرم التصرف فی الوقت الا فی الجهة الموقوفة. ان داره که سألته عن الوقوف فكتب الوقوف على حسب ما يوقفها اهلا. دارش اینه که یجب لا یجوز التصرف فی الوقت الا من حیث وقف. استصحاب وقتی گفت وقت خاص نشده است، موضوع این روایت که میگه لا یحل التصرف فی الوقت الا فی الجهة الموقوفة درست میشه دیگه، چون استثام میگه این کار شما جهت موقوفه نیست که بیای با این حضوزو بگیری بری بیرون نماز بخونی. خب این هم یک اشکال موردیه به مسئله وقت، اما اساس مطلب مطلب درستی و ما ازش دفاع میکنیم. میاییم در مانه نفی. در مانه نفی میگیم ها آقا اگر شما نظر دارید در این مسئله که نمیدانید خم یعنی نصف خم که سهم ساده است باید به سید مؤمن داده بشه یا به مطلق سید، اگر نظرتون به حکم تکلیفیه نمیدونیم وجوب اداء سهم الساده، وجوب اداء به سید فقیر مؤمن است یا به سید فقیر مطلقا، خب میشه دوران الامر بین التعیین و التأخیر. اصل براءت از تعیین، میگه اداء سهم ساده به خصوص سید فقیر مؤمن لازم نیست. مؤمن داریم از وجوب تعیینی اداء سهم ساده الان سید فقیر المؤمن. اگر نظر شما به اون حکم وضعیه که نمیدانیم سهم ساده ملک عنوان سید فقیر است یا ملک عنوان سید فقیر مؤمن، بنابر قول به ملکیت، بنابر قول به مصرفیت هم تعبیر بکنید که نمیدانیم سهم ساده مصرفش خصوص سید فقیر مؤمن است یا مطلق سید فقیر. اگه اینه استصحاب شما جاری بکنید بگید سید مطلق سید فقیر مالک نیست، مطلق سید فقیر مصرف نیست، اگر بخواد اثبات کنه مالک بودن خصوص سید مؤمن را، مصرف بودن خصوص سید مؤمن رو ثابت کنه، خب میشه اصل مصبه. اگر نمیخواد اون رو ثابت کنه اثر عملی نداره، مالک مطلق سید فقیر نیست، سهم ساده ملک مطلق سید فقیر نیست، نباشه. چه اثر شرعی برا من داره؟ اصلا نه ملک مطلق سید فقیر باشه نه ملک سید فقیر مؤمن، چه بهتر؟ خودم بلعتو میکنم میره پیکاری. پس شما ما فعلا بحثمون در اینه که بری الذمه میشیم باز ادای سهم سادات به سید فقیر سنی یا کافر یا نه. حالا عرض میکنم ما وقتی ثابت نشد که این ملک خصوص سید مؤمنه، استصحاب میگه ملک مطلق سید فقیر نیست، خب نه. نه اجازه بدید، ما عبد خمس مالک وجود نفسی مستقل نداره، از باب اینکه مال الغیر باید به او برگرده. من نمیدانم آیا اون فرض رو مثال بزنم، آیا یک کیلو گندم به شما بدهکارم یا جامع بین یک کیلو گندم و یک کیلو جو، چی مقتضای اصل عملی چیه؟ اصل اینه که ذمه‌م مشغول به یک کیلو گندم نیست، جامعه میدم. این هم همینطوره، من نمیدانم آیا این یک میلیون تومن ملک خصوص زید است یا ملک جامعه بین زید و عبد. اصل اینه که ملک خصوص زید نیست. اگر به زید بدم احتیاطه، ولی مگر هر احتیاطی لازمه؟ من میرم میدم به ام، چون استصحاب میگه خطوط زید مالک 1,000,000 تومان نیست، بیشتر از این ما لازم نداریم. ما از اول نمیدونیم این 1,000,000 تومان ملک خصوص زیده که سید فقیر مؤمنه، یا ملک جامع بین زیده و ام سید فقیر سنیه. درسته؟ استطاب میگه ملک خصوص زید که سید فقیر شیعه هست لازم نیست ثابت کنیم ملک جامعه هست. بابا ادا عنوان مشیره به این که ملک رو ما امساک نکنیم به مال الغیر. وقتی که مالک مردد بین تعیین و تخییر، خب من با چه اصلی اثبات کنم که بعد از اداء به امر هنوز اداء نشده است این مال به مالک است؟ فضل استصحاب میگه خصوص زید مالک نیست و ما مؤمن داریم از این. باید یک استصحابی جاری کنید از عدم اداء آن است به مالک است. خب این مالکش رو شما تعیین بکنید. فضل مالکش مردده که خصوص زیده یا جامع بین زید و ام. استصحاب میگه سهم سادات ملک خصوص زید که سید فقیر شیعیه نیست. خب وقتی نیست من چه الزامی دارم احتیاط بکنم؟ میرم میدم به ام تمسکن به اصل عملی مؤمن. و این بیان در جای دیگه میاد، مثلا زکات فطره نمیدونم آیا مصرفش خصوص فقیر است کما هو الاحوط. برخی از بزرگان مثل سیستانی احتیاط واجب میکنن که زکات فطره به خصوص فقیر داده بشه، یا نه مصرفش اهمه از این که به فقیر داده باشه یا فی سبیل الله مثلا خرج بشه. این مسجد بسازه، پل بسازه، مدرسه بسازه. خب اگر زکات فطره تکلیف مرد باشه که واضح براعت از تعیین اداء به خصوص فقیر، به خصوص فقیر. اگر ملک هم باشه الکلام همین بیان میاد و این بیان آمد در کل موارد کلام. پس به نظر ما اگر نوبت برسه به اصل عملی، اصل عملی اقتضاء توسعه میکنه، میشه به سید فقیر سنی هر سه وقت خدمتون که سهم سادات داد. ببینیم مقتضای سائر ادله چیه.